أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صفحه 141 کتاب مصباح الهدا بودیم. مبحث دنیا و آخرت. دنیا قبر مؤمن است و قبر یا روضه ای از باغهای بهشت است و یا حفره ای از حفره های دوزخ. اما روضتون من ریاض الجنه و اما حفرتون من حفر النیران. این روایتو شنیدید دیگه، که قبر یا باقی از باغهای بهشتیه یا حفره هایی از حفره های دوزخه. این روایت هست. یعنی عالم برزخ، کسی میمیره از دنیا میره دفنش میکنن، قبر تو روایت اشاره به برزخ داره، به عالم برزخ داره، مرحله زندگی بعد از دنیا و قبل از قیامت. عالم قبر یا قبر آدم باقی است از باغهای بهشت یا حفره است از حفره های، چاهی است از چاه های دوزخ. خب حالا این واقعیتی رو که تو روایات شنیدید، حالا اگر معرفت و بصیرت آدم زیاد بشه، همین دنیا رو میبینه که قبر مؤمنه. یعنی مؤمن، بارها اینو اشاره کردیم که مؤمن از بعد به تولد عالم برزخ رو شروع میکنه طی کردن. مقدمات برزخش تو دنیا طی میشه. دوست اهل بیت اینجوریه. خب عالم برزخ هم عالم قبره دیگه. پس اگه من و شما دوست اهل بیتیم و الان داریم برزخمون رو طی میکنیم، پس حالا همینجا اما روزتون من ریاض الجنه و اما حفرتون من حفر النیران. درست شد؟ حالا فرمود انشاءالله دائم از نار کم شود و همه را جنان در بر بگیرد. یعنی اون چیزایی که داغمون میکنه، نار یعنی چیزی که آدمو داغ میکنه دیگه. اون چیزایی که آدمو داغ میکنه انشالله کم بشه. غضب آدمو داغ میکنه، حسد آدمو داغ میکنه، حرص آدمو داغ میکنه، طمع آدمو داغ میکنه. همه یه چیزایی که آدمو داغ میکنه، اینا همون حفرتون من حفر النیران دیگه. اینا انشالله کم بشه. و از اون ور چیزایی که خنک میکنه آدم رو، رضایت به قضای الهی، تسلیم بودن به فرمان الهی، حسن ظن داشتن و اعتماد داشتن به مشیت الهی، اینایی که آدم خنک میکنه انشالله اینا زیاد بشه. اینجوری در واقع همین مرحله آغازین برزخ رو که مؤمن داره تو دنیا طی میکنه، این تبدیل میشه به روزتون من ریاض الجنه. این دست خودمونه. میتونیم دنیا رو که قبر مؤمنه تبدیلش کنیم به روزتون من ریاض الجنه. دنیا قبر مؤمن است. شیعیان امیرالمؤمنین علیه السلام قبرشان همین دنیاست. و لذا هر چه در روایات در مورد عالم قبر گفته شده است را میتوانند در زندگی دنیویشان پیدا کنند. شنیدید شما تو روایات دیدید دیگه که وقتی طرفو دفنش میکنن، مثلا تو مکاشفات هم بعضیا دیدن دیگه، که دیدن مثلا یه جوان خوش سیمای زیبا و جذابی اومد رفت تو قبر این بنده خدا که الان دفنش کردن. چند دقیقه بعدم مثلا خدای نکرده یه سگ هاور درنده وحشی اونم اومد رفت تو قبر این آدم. بعضیا که اهل مکاشفه بودن دیدن اینا. پس تو قبر دو تیپ میان سراغ آدم. اینا هم نتیجه چی هن؟ نتیجه اعمال آدم هن دیگه. نه، اون چیزایی که میاد اون تجسم عمل آدمه دیگه. میگن مثلا اون جوان خوش سیما تجسم کارهای خوبیه که این آدم کرده. اون سگ هار درنده وحشی هم تجسم اعمال زشت و خوی زشتیست که او داشته. اینا میرن تو قبر و این دوتا با هم دیگه کشتی میگیرن. هر کدوم غلبه پیدا کردن طرف مقابل بیرون میکنه و اونی که پیروز شد اون میشه قرین این آدم تا قیامت در عالم قبر و عالم برزخ. درست شد؟ حالا اینا رو که گفتم تو روایات و تو مکاشفات و اینا مطرح شده. حالا اگر دنیا رو قبر مؤمن بدونیم، درست شد؟ حالا تمام اون چیزایی که در مورد عالم قبر هست همینجا میشه دید. در دنیا دو دسته افراد به سراغ مؤمن میآیند و معاشر او هستند. ببین الان تو جامعه داری زندگی میکنی، تو دانشگاه میرید مثلا درس خونی، دو تیپ دانشجو سراغت میان. دو تیپ همسایه داری، دو تیپ رفیق داری، دو تیپ افرادی که معاشرت هستن داری. یک دسته کسانی که او را اذیت میکنند و غصه دار و محزون میکنند. یه عده اینجوریان. میان آدمو اذیت میکنند. ای داده بیداد، تو حالا درس تموم شه، بعدن چه خاکی به سر میخوای بکنی، سرمایه نداری بری سر کار، چه جوری میخوای زن بگیری، از کجا داری میخوای خونه بخری، فلانه. هیچی، بند خدا رو میکنن قصه و حزن و اندوه، چی اذیتش میکنن دیگه. یک دسته هم کسانی هستن که به او محبت میکنن و به او بشارت میدهن و او رو خوشحال میکنن. دسته اول اذیتش میکردن، دسته دوم بیان بهش محبت میکنن، بعد هم بهش میکنن خیالت راحت باشه، خدا هست، علیس الله به کافن عبده، آیا خدا کافی نیست برای بندش؟ نگران چی هستی؟ خدایی که بنده آفریده همه نیازمندی های اون بنده هم خودش تدارک دیده. چطور یه مهمون شما دعوت میکنی قبل از اینکه او بیاد غذاشو تدارک دیدی، جای استراحتشو تدارک دیدی، همه چیزاشو تدارک دیدی، و خدا مهمون دعوت کرده تو این عالم تدارک ندیده براش، میذاره این مهمون گشنه بمونه، میذاره این مهمون درمونده بمونه، خیال تخت باشه، راحت باشه. خدا هست، رزق دست خداست، دست احدی نیست، و خود خدا عهده گرفته رزق رو به تو برسونه. و ما من دابتن الا علی الله رزقها، نگران چی هستی؟ احدی زورش به تو نمیرسه. اگر چیزی رو خدا مشیتش تعلق نگرفته باشه برای تو اتفاق بیفته، همه ی عالم بسیج بشن اون اتفاق برای تو پیش بیارن، نخواهن توانست. نگران چی هستی؟ و اون چیزی هم که اتفاق میفته مشیت خدا بهش تعلق گرفته و مشیت خدا هم به چیزی تعلق میگیره که خیر مؤمن در اوست. پس هر چه برای تو پیش بیاد خیر تو درونه. نگران چی هستی؟ قصه دار چی هستی؟ همه اتفاقاتی هم که در گذشته برات افتاده همینجوری بوده، خدا پیش آورده و جز خیر نبوده، و چی قصه میخوری؟ لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. یه عده رفیق هم داریم میان اینجوری میشینن با ما حرف میزنن. دقت کردین؟ اینا همون دوتا نا، یکی اون سگ هاره است، یکی همون جوان خوش سیما است. چشمامون باز بشه تو همینجا ببینیم اینا رو. این دو دسته هم نشین و معاشر خوب و بد مال عمل خود آدم است. مال عمل خود آدم، یعنی این تیپ آدمایی که میان سراغ آدم مال عمل خود منه، عمل من اونا رو میکشونه به سمت من. همون آدم اهل دنیا که قصه و استراب و نمیدونم آزار و اذیت به خودش میاره، همون آدم اهل معنا که شادی و بهجت و آسایش خاطر و اطمینان قلب و اینا رو برای من میاره. هر دو اینا نتیجه عمل خود منه. این رفیق ها با هم مقابله میکنن و هر کدام که غالب شد دسته مقابل بساطش رو جمع میکند و میرود. این همون داستانی که گفتم، اون سگه و اون جوان خوش سیما تو قبل با هم درگیر شدن، هر کدوم غالب شد، اون موند، اون دیگری رو بیرون کرد. حالا تو زندگی های دنیاوی ما همینه. ببینید، هم رفیق اهل دنیا داریم، ما رو دعوت میکنه به حرص، به طمع، به نمیدونم گناه، به معصیت، به آلودگی. هم رفیق اهل معنا داریم، ما رو دعوت میکنه به فضیلت، به تعالی، به کرامت، به زیبایی ها. این دوتا با هم کشتی میگیرن، هر کدومشون غالب شد طرف مقابل رو بیرون میکنه، طرف مقابل بساطش جمع میکنه میره. انشاءالله طوری عمل کنیم که رفقای خوب زیاد شدن. یعنی اون رفقای اهل معنا، اهل فضیلت، یعنی رفتارمون جوری باشه تو زندگی که اون جور آدما بیان دور و برمون. از خدا بخواه که رفقای اهل دنیا را کم کنی و رفقای خوبت را زیاد کنی. ان شاء الله خدا این توفیق رو به هممون بده که رفقای اهل معنامون زیاد بشن. من تو دانشگاه برای عزیزان زیاد گفتم این نکته، گفتم ببین شما الان اومدی شدی دانشجو، این همه دانشجو هستن، با همشون میتونی رفیق بشی، با هر کدومشون رفیق شدی کم کم هم شکل او میشی دیگه. قارن اهل الخیر تکن منهم، فارغ اهل الشر تبنن. با اهل خیر مقارن باش تا از اونها بشی، از اهل شر جدایی بگزین تا با اونها متفاوت بشی. پس حالا هر جور رفیقی انتخاب کردی، مدلی که قراره اونجوری بشی رو خودت انتخاب کرد. خب حالا رفیقی که میخواییم انتخاب کنیم، تو خوابگاه با هم اتاق بشیم، نمیدونم تو دانشگاه نهار میخواییم بخوریم با هم بریم سلف سرویس که سر یه میز بشینیم غذا بخوریم، تو ساعتهای تنفس میخواییم با هم دیگه بشینیم گفتگو کنیم، روزهای تعطیل با هم آمد و شد داشته باشیم، با هم نمیدونم اوقات فراغتمون رو بگذرونیم، رفیقمون رو ببینیم کی انتخاب رفیقی انتخاب کنیم، خدا روزی بکنه که ما رو به سمت زیبایی ها، تعالی ها، نیکی ها سوق بده. سوال کردم که من نجالس با کی بنشینیم؟ از پیغمبر اکرم حضرت فرمود جالسو من یذکرکم الله رؤیته، با کسی مجالس و هم نشین باشید که دیدار او یاد خدا رو تو دل شما زنده کنه. وقتی نگاش میکنی یا یاد دین بیفتی، یاد معنویت بیفتی، یاد خدا بیفتی. و زادکم فی علمکم منطقه، وقتی سخنم میگه به معرفت تو بیفزاید. و یرقبکم فی الاخرت عملو، وقتی عملم میکنه رغبت به آخرت رو در تو افزون کنه. خدای نکرده با کسی دنی چین که وقتی میبینی او رو یاد دنیا بیفتی، یاد دنیا طلبی و دنیا داری، و وقتی حرف میزنه تو رو به جهالت ها و گمراهی ها بکشونه، وقتی عمل میکنه دنیا دوستی و رغبت به دنیا رو در تو تقویت کنه. خدا انشالله روزی کنه رفیقای خوب بیان سراغ ما، رفیقای خوب. فرمود اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. چه خوب رفیقایی اینا، کیا؟ انبیا، صدیقین، شهداء، صالحین، اینا رفیقای خوبی هن. حسن اولئک رفیقا. کسی که رفقای قشنگش برمند و آشغالها بمانند خیلی به او سخت میزنند. تو همین دنیا هم سخت میزنه ها، عذاب قبر همینه ها، فشار قبر رو همینجا میبینه دیگه. آدمی که یه پارچه حرسه، یه پارچه حسده، یه پارچه طمعه، یه پارچه غضبه، ببین زندگی چقدر بهش تلخ میگذره. دائم داره حسرت میخوره، دائم داره غصه میخوره، دائم داره تنش و استرس تحمل میکنه. یه همینجا فشار قبرش رو داره میبینه دیگه، نگه نمیبینه. چشما باز بشه ببینیم اینا، ببینیم که مؤمن چقدر قبرش وسیع میشه. همینطور که روایات میگه وسیع میشه قبر مؤمن، و قبر کافر تنگ میشه و رو تحت فشار قرار میده. حالا ببینید وسعت قبر رو دیدید؟ حالا آدمی که ممکنه یه لقمه نون خشک میخوره اما خوشحاله، شاده، روحش سرشار از بهجته. و آدمی که لذیذترین غذاها رو میخوره اما توأمه با حرص، توأمه با غصه، توأمه با استرس، توأمه با کینه، توأمه با نمیدونم هزار و یه جور مشکله دیگه. حسد، این تو فشار قبر نیست؟ فشار نمیبینه؟ فرمود من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا، کسی که یاد من رو بهش پشت بکنه زندگیش تلخ و نکبتبار میشه. معیشت زنگ، نه پول دار نمیشه، نه غذاهای خوشمزه نمیخوره، نه لباسای گران قیمت بشه دست پیدا نمیکنه، نه خونه های مجلل نخواهد داشت، نه ماشین های نمیدونم آخرین سیستم نخواهد داشت. نه، ممکنه همه اینا رو هم داشته باشه اما زندگیش تلخ و نکبتبار، یک پارچه غصه و حسرت و نمیدونم استراب و نگرانی هم سر. و اگر آشغال ها برمند و قشنگ ها بمانند، خیلی به او خوش می گذره، خیلی بهش خوش می زه. کیف دنیا رو مؤمن میکنه، کیف دنیا، کیف آخرت، کیف چی، کیف دنیا رو مؤمن میکنه. اهل دنیا لذت نمیبرن که، بدبخت ها، نکبت، آدم اصلا دلش میسوزه با حالشون، بدبخت ها. زندگیشون یه پارچه، گفتم، قصه و حسرت و نگرانی و ولو تو مرفه ترین امکانات و زندگی مادی هم هست. اگه اینا واقعا رنج نمیبرن تو دنیا، چرا رو میارن بندم در مشروبات الکلی، به مواد مخدر؟ یه هنر مشروبات الکلی و مواد مخدر چیه؟ هنرش اینه که آدم از خودآگاهی بیرون میبره دیگه. این آدم واقعیت های زندگی شو دیگه یادش میره. خب اگر واقعیت های زندگی اینا واقعیت های شیرین و دوست داشتنیه، چرا میخوان ازش فرار کنن به زور مشروب الکلی و مواد مخدر؟ بله؟ اینا که ثروتمند هستن، خونه های مجلل دارن، لباس های شیکتنشونه، نمیدونم همه چیز دیگه از ذره مادی. های کشورهای غربی رو نگاه کنید دیگه، ثروتمندترین کشور دنیا بزرگترین بازار مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی تو دنیاست. چرا؟ اگه ثروت دنیا آسایش میاره، لذت میاره، چرا اینا اینجوری هن؟ چرا فرار میکنن؟ آدمی که لذت میبره که دیگه نمیخواد خودشو به بیخیالی بزنه، آدمی که رنج میبره میره خودشو به بیخیالی بزنه به زور مشروب و مواد مخدر. پس این نشون میده اینا دارن رنج میبرن دیگه. از اون بعد کسی که خوبا براش بمونن، یعنی رفیق خوب، رفیقی که او رو به یاد خدا میندازه، او رو با حقایق معنوی آشنا میکنه، این وقت زندگیش خدا میدونه چقدر شیرینه، چقدر لذت باره. حالا گفتم صورت ظاهرش هم ممکنه محرومیت باشه، ممکنه فشار باشه، ممکنه رنج باشه، اما شیرینه براش. گفت زهر از قبل تو نوش داروز، فحش از دهن تو طیبات است. شیرینه، به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقی است، به ارادت بکشم درد که درمان هم از اوست. حالا داستان عاشورا رو ببینید، اینجوری نگاه کنید، لشکر عمر سعد نگاه کنید، لشکر ابا عبدالله نگاه کنید. لشکر ابا عبدالله یک پارچه بهجت و سرور هم جلسات قبل بود اشاره کردم، صبح عاشورا اصحاب ابا عبدالله با هم دیگه جوک میگن، میخندن، ای بابا یه ساعت دیگه قراره شما تیکه تیکه بشین. ببین چه بهجتی، چه شادی تو وجودشونه. اون برم حالا لشکر عمر سعد نگاه کن، ببین چه استرابی، چه نکبتی. خدا دوتا قبر برای مؤمن قرار نمیده. اگر مؤمن حواسش جمع باشد و این را پیدا کند که همین دنیا قبر اوست، دیگر پس از فوت فشار قبر و حساب قیامت نخواهد. همینجا تهی میشه دیگه، همینجا برزخشو تهی میکنه. یعنی اگه اون حقیقت رو همینجا درک بکنه، همینجا برزخشو تهی میکنه دیگه. اون چیزایی که وعده دادن برای بعد از فوت دیگه اینا براش نیست. از این دنیا که رفت یهو میبرنش میشوننش تو منزل بهشتیش. ولی اگر این را نفهمه، همه آنها پس از فوت برایش وجود خواهد. انبیاء علیهم السلام خواسته های مردم را بر می آورند و فشار قبر را از مردم بر می دارند. کسی که حاجات کسی را برآورده کند، فشار قبر را از او برداشته است و خدا هم فشار قبر را از خود او بر می دارد. چون بارها گفتیم حدیث داریم، حدیث قدسی است، کما تو دین و تو دان، به هر روشی تو رفتار بکنی، من خدا هم با تو همون جوری رفتار میکنم، با تو همون جوری رفتار خواهد شد. لذا کسی اگر، حالا فرض کنید، یه انسان فقیره، یه انسان دردمنده، زندگیش با مشقت داره طی میشه، شما هم امکان مالی داری، اگر رفتی کمکش کردی و این فشار رو از روی زندگی او برداشتی، خدا هم فشار قبر رو از تو برمیداره. دقت کردین؟ چون گفتیم اگه بفهمیم که دنیا قبره، فشار قبر دیگری رو برداشتی، خدا هم فشار قبر تو رو برمیداره. حالا این یه وقت به این صورته که من امکان مالی دارم، از دستم برمیاد که برم گرهی از مشکلات زندگی، یه خونه نداره، یه سرپناهی براش تهیه کنم، یه نمیدونم پولی بهش بدم بگم اینو بده پیش کرایه بروید مثلا، نه یه دختر پسرن میخوان ازدواج کنن، امکانات مادی ندارن، دست من میرسه برم یه کمکی بکنم، یه حداقل وسایلی براشون تامین کنم، یه نمیدونم اتاقی براشون بگیرم که بتونن با هم دیگه زندگی کنن، امکان ازدواج براشون فراهم، هر کاری از دستم برمیاد دیگه، اینا رو از اون فشار و تنگنای زندگی نجات بدم. اگه این کار رو کردی، فشار قبر خدا از تو برمیدار. حالا یه وقت این امکاناتو داریم، این کارو میکنیم، یه وقت نه بابا جون دستم خالیه، چیزی ندارم بهش بدم، اما میتونم معرفت بهش بدم که نه، یعنی حالیش کنم عزیز من، این تنگنای مادی که برات پیش اومده اینو خدا پیش آورده، خدا هم رب توست، مربی توست، خبیرم هست خدا تو کار تربیتیش، مهربانم هست نسبت به فرد تحت تربیتش، لازمه رشد و تعالی تو این دشواری بوده که تو زندگیت پیش آمده، خیر تو در اینه، مصلحت تو در اینه، تعالی تو در همینه، روحیه‌ای بهش بدم که در عین وجود این فقر بتونه یه نفس راحت بکشه. اینم فشار قبر رو برداشتم ازش دیگه. دقت میکنین؟ اونی که از دستش میرسه واقعا وظیفه‌شه بره کمک مالی کنه، شکرانه اون توانمندی مالی و امکانات، حالا چه بازوی توانا، چه ثروتی که بهش داده خدا، یا نمیدونم آبروی بهش داده، موقعیت اجتماعی بهش داده، پست و مقامی بهش داده، شکرانه اینه که بره به وسیله اینا واقعا نیاز نیازمندان رو برطرف کنه، دشواری های زندگی آدم های دردمند رو برداره. اما اون کسی که اینا رو نداره چی؟ یا نه کسی که اینا رو داره، اینا رو هم به خرج برده، اما میخواد یه کار بیشتری هم بکنه، خب میتونه اینجوری فضای معرفتی جدیدی رو به اون فرد تحت فشار معرفی بکنه که اون در دل سختی ها احساس راحتی و لذت بکنه. گفت در بلایا میچشم لذات او، مات اویم، مات اویم، مات او. اینجوری هم میشه فشار قبر رو برداشت. نگیم حالا ما من دانشجوی نمیدونم آس و پاس بودم، نمیدونم گیرم هزینه های زندگی من مونم، چجوری برم فشار قبر از مردم بردارم؟ نه، راه داره، راه داره. نان نداشتن، پول نداشتن برای انجام کاری که فرد میخواهد انجام دهد، قدرت نداشتن، اینها فشار قبر مؤمن است. کمک کنید فشار قبر را از مردم بردارید، چون خدا فشار قبر را در دنیا و بعد از مرگ از شما برمی‌دارد. یعنی هر دو جا به نفعتونه. یعنی اگر غم از دل کسی برداشتی، تو همین دنیا خدا غمت رو زائل میکن، تو همین دنیا ها. آتاهم الله ثواب دنیا و حسن ثواب الاخره، هم ثواب دنیا بهت میده، هم حسن ثواب آخره، هم زندگی دنیا تو زندگی بیغم و شاد و راحت و سرشار از آسایش خاطر میکنه، هم بعد از مرگ هم تو عالم برزخ و تو قبر و تو قیامت مشکل نخواهی داشت، اونجا هم شیرینی برات خواهد. اگر اشخاص بزرگ را شناختی و توانستی فشار قبر یکی از آنها را کم کنی، برای همه فشار قبر برداشته میشه. این توفیق بزرگیه که خدا به یک کسی بده که حالا من خدا روزیم که فهمیدم فلان آدم برجسته و فلان آدم اهل معنا، فلان آدم اهل فضیلت و کمالات، حالا تو زندگی مادی خودش دچار بحران شدیده، زنش بچهش مریضه، داره رو دستش پرپر میزنه، این بنده خدا هم پولی نداره که ببره این رو به بیمارستان برای معالجه، تو خبردار شدی، خیلی غنیمت بدون، اگه بتونی اینجا یه کاری انجام بدی، خدا میدونه برکاتش نه تنها تو رو، اصلا تمام خلق رو میگیره اون برکت اون کاری که کردی. اون فشار رو از او برداشتی، خدا فشار رو از روی همه خلق برمیداره. چون داریم دیگه، گاهی اوقات داریم مثلا فلان ذکر رو بگی، فلان دعا رو بخونی، خدا مثلا عذاب رو از همه اهل این قبرستان برمی‌داره. دقت کردین؟ داریم تو مفاتیح و اینام شاید دیده باشید. از کاری داریم، دعاهایی داریم که اینجوری اثر داره. من یادم خودم یه بار میرفتم به زهرا، یه کسی فوت کرده بود، داشتیم میرفتیم در واقع برای مراسم تدفین او. یه رفیق اهل دینش باطنی هم داشتیم، اون زودتر از ما رفته بود. اون رفته بود که اول مثلا قبر فامیلای خودش رو یه سری بزنه، یه فاتحه بر اونا بخونه، بعد بیاد مثلا ملحق بشه به این جمع. من که رسیدم به بیزرا، خب عادتم اینه دیگه، شروع کردم به همون ادعیه‌ای که وجود داره. این صلوات رو که توی مصباح هم آوردم، توی رهتوشه دیدارم آوردم، به مناسبتی نقل کردم. منسوب به امام رضا علیه السلام. روایت داریم که کسی این صلوات رو یک بار در یک قبرستان بخونه، برای 10 سال عذاب از اهل اون قبرستان برداشته میشه. 2 بار بخونه، برای 40 سال برداشته میشه. 3 بار بخونه، برای ابد این عذاب از اهل این قبرستان برداشته میشه. خب من عادتم دیگه، وارد بهشت زهرا که شدم شروع کردم به خوندن اون صلوات. بعدم دیگه رفتیم اون حرفا. بعد به اون رفیقمون برخوردم که گفتم اهل بینش باطنیه. اون رفیق به من گفت که من نمیدونم چی شد، حدود نیم ساعت قبل عذاب از اهل کل بهشت زهرا برداشته شد. خب من میدونستم چی شد. دقت میکنیم؟ اینه که گاهی اوقات یه عمل ممکنه عذاب از کل اهل قبرستان برداره. کارای خوبم اینجوری، یعنی وقتی انسان بتونه یه بزرگ رو، یه ولی خدا رو، یه انسان بزرگ، خدا این توفیق رو به آدم بده انشاءالله، و وقتی هم داد آدم شاکر باشه، فرصت رو از دست نده. اگر این کار رو بکنه، به برکت این عملی که انجام داد، نه تنها خودش بهره‌مند میشه، بلکه کل خلق رو خدا بهشون عطا میکنه و نظر رحمت میندازه. انشاءالله خدا فشار قبر رو در دنیا از همه برداره. انشاءالله. خب انشاءالله که خدا به همه ما توفیق بده که تو فضای معارف بلند اهل بیت شاگردی بکنیم و بهره ببریم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.